بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله مورخه 15/2/1383 مطابق با 14 ربیع الاول 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
جایزه؟ پس اینا خودشون هم نرخصن، پس کجا برخصن؟ برای آقاشون. به ما چند روزه گفتن سوال کن از آقا. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در احکام عیوب در زوج و زوجه در بحث نکاح بود. گفتیم 9 مسئله در تحریر المسیده در اینجا بیان شده که احکام عیوب را بیان میکنه. قبلاً نفس عیوب را بیان کردیم، موضوع عیوب را بیان کردیم، حالا احکام و شاخ و برگ ها و فروعش را داریم میگیم. من قبل از آنی که وارد این بحث بشم یه نکته خدمت شما آقایون عرض کنم که خیلی ها میبینم برخلاف این نکته رفتار میکنن. ببینید، در فقه اگر ما خواستیم یه مسئله رو اثبات کنیم باید بریم سراغ یه مصداق روشن واضح و روی اون بحث رو متمرکز کنیم. بعد که بحث تمام شد بریم رو مصداقهای مبهم. ما در بحثهای گذشتمون گفتیم اگر عیوبی در زوج و زوجه باشه بتوانیم با اعمال جراحی امروز برطرف کنیم. آیا حق خیال ثابت یا نه؟ بعضی آیون چپ راست میان ایراد میکنن آقا بعد از آنی که هم عیب رو با جراحی برطرف کردیم بازم زوج تنفر داره. ما بحث رو میبریم جایی که به حالت اول بلکه بهتر از اول بشه، هیچ تنفرم نباشه. شما نرید سراغ مصادیق مشکوک هی اینا رو بحث کنید. ما میخوام بدونم اگه مصداق پیدا شد به حالت اول برگشت و بهتر از حالت اول و هیچ مشکلی زوج نداشت، آیا در اینجا باید بگیم حق فصل هست؟ یا خانه کسی از دیگری خرید و این خانه عیوبی داشت، گفت یه روزه برطرف میکنم بهتر از اول تحویل میدن. حالا مشتری دو پارو تو کفش کنین آقا این معیوب بوده و در عیب خیار عیب است. ما گفتیم اینجاها رو ما نمیتوانیم قائل به خیار فرض بشیم و اگر کسی این کار بکنه میگن رجوجه. شما تا اساس تو بیاری خانه رو مثل اول بهتر میکنی، این زوجن قبل از آنی که موقع عروسیش بشه بهتر از اول میشه. شما باز میگی نه مثل اول نمیشه، هیچی کمبود داره. خب این مصادیق مشکوک نیارید مطرح بکنید. همیشه در فقه وقتی میخواد یه بحثی کنین یه مصداق مسلمه بدون شکشو بگیرید روش بحث کنید، بعد وقت میایید اگر تنفر باشه چی، اگر مثل اول نشه چی، اگر نصفش درست بشه نصفش درست نشه چی، بعد بیاد روی این مصادیق تا بتونید بحث منظم و صحیح فقهی و فنی داشته باشید. در حال اولین مسئله‌ای که ما در احکام و عیوب داشتیم این مسئله بود که این عیوب سعادت داره. البته فعلا بحثمون در عیوب المرأه است. این عیوب سعادت داره، گاهی قبل العقد، گاهی بعد العقد و قبل الوطیه، گاهی بعد العقد و بعد الوطیه. کدام یک از اینها خیار فسخ میاره؟ قدر مسلم اولی خیار فسخ میاره، یعنی اونجایی که قبل العقد بوده باشه، و اونجایی که بعد العقد و الوطیه مسلم است که خیار فسخ نمیاره، تقریبا مسلم است. ولی اونجایی که بعد العقد و قبل از عروسی و بعد بوده باشد، اینجا محل بحث. امام قدس سره فقط صورت اول رو قبول کرده، صورت دوم سوم خیار فسخ نیست. و البته این مسئله به نفع زوج است، چون فقط یه صورت خیار فسخ دادن به زوج، صورت دوم ندادن، صورت سوم ندادن. از این نظر به نفع زوجه محسوب می شود. صورت اول قبل العقد، قبل العقد عیب بوده، حالا که عقد کردن انکشف قبلن بوده، این خیال فرص داره. اما اگر عیب حادث بشه بعد العقد، این عیب نبود، بین عقد عروسی یه ماه دو ماه یه سال فاصله شد، در این رابطه عیب حادث شد، این عیب حادث بعد عقد و قبل الوقت. یا نه این روز اول عیبی نداشت، در مدت نامزدی و عقد شرعی هم عیبی نداشت، بعد از آنی که عروسی کرد و تمام شد بعد الوقت این یه عیبی پیدا کرد، این مرض و سراغ شما، این سهادت دیگه. حالا من اقوال رو دیروز خوندم، اجازه بدید این عبارت جامع المقاصد رو من به صورت فشرده درباره اقوال اینجا دوباره عرض کنم. جامع المقاصد محقق ثانی میگه للعیب الحاصل بالمرأة حالات ثلاث، عیبی که مرأة پیدا میکنه سه حالته. احدها ان یکون موجودا قبل العقد، عیب قبلا بوده بعد که عقد کردن انکشف. ولا شبهت فی ثبوت الخیار، قدر مسلم از حق خیار فسخ این عیبیست که از جلوتر بوده حالا منکشف شده است. بله ولا شبهت فی ثبوت الخیار داره ایشون، بعد اون تکیه بعدش می اندازم. ثانی ها ان یتجدد بعد الوقت، یعنی صورت سوم در واقع به تعبیر ما صورت سوم بعد از عقد و وقت. و قد جزم المصنف به عدم الخیار، این همون صورتی است که شهید ثانی ادعای اجماع کرده بود که اگر بعد العقد و الوطیه باشه بالاجماع خیالی نیست، ولی ایشون اختلافی نقل میکنه. وقد جزم المصنف، مصنف منظور کیه؟ علامه است، چون جامع المقاصد شرح قواعد علامه است. وقد جزم المصنف به عدم الخیار بهی هنا، ولی و فی التحریر و اطلاق کلام شیخ فی المبسوط و الخلاف و فی التحریر و اطلاق و اطلاق مبتداست و اطلاق و کلام شیخ فی المبسوط و الخلاف یتناول الحادث بعد الوقت. میگه کلام تحریر، حالا تحریر تصریح کرده یا مطلقا گفته این باعث خیاره، به اطلاق چسبیدی معلوم نیست، اما اطلاق کلام شیخ در مبسوط و خلاف به ثبوت الخیار بالعیب الحادث و اطلاق کلام شیخ فی المبسوط و الخلاف، اینم بنویسین اندازیم، به ثبوت الخیر خیار بالعیب الحادث یتناول الحادث بعد الوقت، کأن شیخ طوسی در مبسوط و خلاف صراحتی کلامش نداره، گفته عیب حادث هم خیار داره. کدام عیب حادث؟ حادث بعد الوقت یا حادث بعد العقد و قبل الوعد؟ گفتن اطلاق داره، شامل میشه هم حادث بعد العقد قبل الوعد، هم بعد العقد و بعد الوعد. از اطلاق خواستن اینو بفهمن و اینجا یه مخالفی به این صورت درآمده. ثالثا ان یتجدد بعد العقد، اینه که محل دعوا هست، بعد العقد و قبل الوقتیه، بعد از آنی که عقد کرد، پیش از آنی که وقت کند، گاهی یک ماه، شش ماه، یه سال، در قوم که گاهی چند سال فاصله میشه، بعد عروسی میکنند و اینها. خب اگر این باشه ولل اصحاب فیه قولا، احد هما از ثبوت، قول اول این است که خیال داره داره، ذهب الیه الشیخ فی المبسوط و الخلاف. شیخ طوسی در دو کتابش حداقل قائل شده به اینکه خیار در این عیب حادث بعد العقد و قبل الوقت هست، و ثانی العدم، همونطوری که امام فرمودن که گفتن نداره، اینا هم گفتن نداره. کی اختیار کرده؟ اختاره ابن ادریس. و کلام ابن حمزه یشعر به، اشاره به چی داره؟ به عدم ثبوت خیار. و الیه ذهب المصنف، یعنی علامه، فی المختلف و قواه هنا، علامه در مختلف قاعده بعدن خیال شده، قواهونا هونا کجاست؟ قواعد که متن جامع المقاصده، و به تحریر در سه کتابش مختلف و قواعد و تحریر قاعده بعدن خیال شده، و اختاره جماعت من المتأخرین. معنیش قول به عدم خیار در اون جایی که عیب حادثه بعد العقد و قبل الوقت باشه، قول و عدم خیار قوی تره، مشهور تره، و هو الاسح. کی میگه هو الاسح؟ جامع المقاصد، محقق ثانی، آدرسش هم که گفتیم جلد 13 همه صفحه 251. آدرسی هم که دیروز نگفتیم از مغنی ابن قدامه، مغنی از جلد 7 صفحه 579. مغنی ابن قدامه صفحه 500 جلد 7 صفحه 579. خب حالا اقوال معلوم شد که دو مسئله تقریبا مسلمه، یکی این از قبل العقد باشه لا خیار، یکی بعد العقد باشه، ببخشید قبل العقد باشه فیه الخیار، بعد العقد باشه لا خیار. اما اونی که در وسط واقع شده بعد العقد و قبل العقد، این مسئله خلافی بود. سرچشمه این بحث کجاست؟ حالا اجازه بدید ما مدارک مسئله رو تشریح کنیم، بعد ببینیم چه میشه. مدارک این مسئله در واقع اخبار، اختلاف از اختلاف اخبار. اخباری که در این مسئله وارد شده خیلی بود دیگه، روایات ای لحن اینا رو باید برگردیم دوباره ببینیم. مال عیوب قبل از عقده، مال بعد از عقده، مال بعد از وجه، برگردیم و از این نظر یه مطالعه مجددی روی همون اخبار ایبی که قبلا خوندیم از این نظر دقت نکردیم. فلجمله دقت کردیم که ایب خیال میاره، اما این شعر ثلاثه رو قبلا تحت بررسی قرار ندادیم. حالا همون اخبار رو میخونیم از این دیدگاه. قبل از آنی که اخبار هم بخونیم، اصل در مسئله ببینیم چیه؟ اصل در مسئله چیه؟ اصل عدم خیال در اونجایی که شک داریم. قدر متیقن ای به حادثه قبل العقده، اما حادثه بعد العقد یا بعد الوجه اینا مطابق اصالت و لزوم میگه لا خیار، لا خیار. پس اصل در مسئله موافق عدم الخیاره، الا فی صورت الاولا. اما حالا ببینیم روایات چیزی برخلاف این اصل ثابت میکنه یا نه. روایاتی که ما داریم چند طایفه است، ناچاریم اینجا از هم جداش کنیم. اول روایات مطلقه است که میگه یرد به حاضر عیب، اما این عیب که حادث بشه نداره، مطلقه. این افعال مطلقه قسمتش در باب اوله، حدیث 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. تکرار میکنم، باب اول از ابواب عیوب جلد 14 مسائل، حدیث 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. اینا احادیثی که در باب اول اینا مطلقه. حالا من یه نمونه هایشو بخوانیم. حدیث 2 چی میگه؟ عن ابی عبدالله، احادیث هم صحاح درشه، هم متضافره، هم متکاثره، دیگه احتیاجی به بررسی مجدد سند نداریم و قبلا هم بسیاریشو بررسی سندی کردیم. حدیث 2 باب 1، عن رفاعه ابن موسی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ترد المرأة من الأفل والبرز و جزام و جنون. از این چهار عیب ترد خیال فرض هست. آیا اطلاق نداره؟ این عیوب سه حالت داره، میخواد قبلن بوده باشد، میخواد بعد العقل باشه، میخواد بعد الوجه باشه. آیون اطلاقش رو چسبیدن. اگر نظرتون باشه رو کلمه ترد، ما یک تکیه ای داشتیم که آخر کار میگن که آیا از این چیزی میدونی یا نه. ممکن بعد پیدا بشه، افعال ممکن بعد پیدا بشه، قده ایست، این قده بعدم پیدا بشه، عوامل مختلفی داره. بله، حالا فعلا این آیون تمسک کردند و اونایی که میگن میگن اطلاق داره. ما میخواییم گام به گام جلو بریم ببینیم چه میشه. حدیث شش رو دقت کنید، میفرمایند زیل حدیث شیشه، انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والعفل. یرد این عیوب که حاصل بشه سعادت داره، قبل از نکاح، بعد از نکاح، بعد الوجه، هر سعادت بگیم اطلاق داره شامل میشه. بله نکاح رد میشه، اما رد میشه از کدام عیب؟ عیب قبلم نکاح یا عیب بعدم نکاح؟ حدیث هفت. حالا اجازه بدید عجله نکنید. قال ابو محمد ابن مسلم قال ابو جعفر ترد الامیاء والبرساء والجزماء والارجاء. ترد در این چهار عیب یکی از اینها اعما بودنه، دوم ابرس بودنه، سوم جزام داشتنه، چهارمم بعد اون شل بودن و عرجه ارجاء. حدیث هشت، یه مرسله هست مال مقنع صدوق، قال روی فی الحدیث ان الامیاء والارجاء ترد. ترد همه اینا کلمه ترد داره. ببینیم به جایی میرسیم که این کلمه نباشه. حدیث ده صحیحه حلبی عن ابی عبدالله قال انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والعفل. حدیث یازده زید شهاب عن ابی عبدالله ترد البرسا والمجنونه والمجزومه. ترد اطلاق داره، این سعیب شمرده، در این سعیب ترد. حدیث دوازده اونم بازم روایت محمد ابن مسلمه، همینه منتها عیوبش خود فرق داره. ترد البرساء والامیاء والارجاء. حدیث سیزده روایت عبدالرحمن بن علی عبدالله عن علی عبدالله فی حدیث قال و ترد المرأة من الافل والبرس والجزام والجنون. خب این روایت ها در باب اول روایاتی است همه مطلق به حسب ظاهر، ولی آیا نمی شود ما تشکیک کنیم در دلالت اینها بر اطلاق، بگیم مسئله ترد معنیش این است با همین حالت از خانه پدر اومده، حالا برش میگردون به خانه پدر. معنی رد این است چیزی به جای اول برگردونن. اگر بگیم امیا رو برمیگردونن، یعنی امیا اومده حالا برش میگردونیم سر جای اول. اگر گفته او ترد دل معرعه، زن رو برمیگردونیم، خب میگفتید آقا این زن اون وقت معیوب نبود، بعدن حادثه پیش آمد و معیوب شد. نمیگه ترد المرأة، میگه ترد الارجاء، ترد الامیا، ترد البرسا. درسته، ولی با میگن نایفایل مرأة است، مرأة با این وصفه، مرأة با این صفت رو به جای اولش برمیگردونیم. ترد المرأة هم داریم، اونا دلالت نده، اونا شاید بشه بگن اطلاق داره. اما اونایی که ترد البرسا و امیا و اینا داره که خیلی هست که میتونه قرینه بشه، معنیش این است امیا و برسا و جزمایی به این صورت آمده به همین صورت بر میگرده. بنابراین ما میخواهیم از کلمه رد که در این گونه موارد آمده است استفاده کنیم که با همین وصف آمده و با همین وصف بر میگرده، و الا اگر به این وصف نیامده حالا با این وصف بر میگرده، این ترد المرأة نیست دیگه، این ترد الامیا نیست، این ترد المرأة است، نه ترد الامیا. نه ترد از نظر تشریعی، میگن اگر خونه باباش هنوز تردو نمیگن، تردوی تشریعیه، یه نکاح رد میکنیم. و مخصوصا اونجایی که میگه ترد نکاح، ترد نکاح هم ظاهرش این است نکاحی که شروع شد با این عیب شروع شد، ترد من هازل عیب، یعنی نکاح با این عیب شروع شده و به خاطر این که نکاح این عیب داشته بر میگرده. فعلا هازا، با دقت در کلمه ترد و تعییدش کنیم با کلمه نکاح، استفاده می شود که اینها عیوبی است که سابقه بر عقد بوده و اطلاقی نداره شامل بشود. و اینکه خیلی از آیون مثل این که گول ظاهر این روایات خوندم که اینها مطلقه و شاید عنایتی نفرمودن رضوان الله تعالی علیهم اجمعین روی کلمه ترد، که این ترد یه مفهوم خاصی داره، اگر آوردن گفتن معیوب برمیگردونن، من نیستن معیوب آمده که معیوب برمیگرده، ولی اگر معیوب نبوده معیوب چی برمیگردونید؟ معیوب نبوده، معیوب یعنی آمد برمیگردونن، یعنی به جای اول برمیگرد. چه دقت نمی کنی؟ یعنی معیوب به جای اول برمیگرده، یعنی جای اول که آمد معیوب بود حالا به جای اول برمیگرده. خیلی روشنه که کلمه رد یه مفهومی داره، لا اقل در شک هم بکنی. بعد عرف عرب همینه، وقتی میگیم ترده همین کلمه رد نمی، اجازه بدید لو فرز که این ترده شک بکنید، که انشاءالله شک نمی کنید و لعنت به شیطان می کنید که شک نکنید، شک در حرف ما بکنید که آیا ترده یه همچین مفهومی داره یا نه. این میره تحت یه قاعده اصولی اگر نظرتون باشه که الکلام المحفوف به ما یحتمل القرینیه لا ظهور الله. اگر کلامی مولا بگی یه کلمه هم کنارش باشه یحتمل این کلمه قرینه باشه یحتمل هم نباشه، همین که مفهوم با این ما یحتمل القرینه محفوف شد و همراه شد میگم یه حالت ابهام پیدا میکنه، این دیگه اطلاق نداره. قاعدش اینه، این در اصول خوندیم و کرارن هم مرحوم آقای آخوند در کفایه تکرارش کردن که لوکان الکلام محفوف هم به ما یسلح للقرینیه ما یحتمل القرینیه، هر دو تعبیر ظاهرن دارن، این زورش از کار میاندازه، مبهمش میکنه. اگر مبهم بشه اطلاقی نداره، باز هم شاهد عرض ماست. خب این نمونهی بود از مطلقاتی که داشتیم. بریم سراغ طایفه دوم، اونهایی که دلالت بر خصوص عیب قبل العقد داره. من یه جمله فراموش کردم عرض کنم، اگر کلمه تردو به این معنا باشه که بنده عرض میکنم، یعنی به این حالت آمده به این حالت برگرده، این مفهوم داره. میگه انما که گفت اون معنیش اینه، اون دو صورت دیگر رو میزنه. پس نه تنها اطلاق نداره بلکه مفهوم هم داره که اون دو صورت دیگر رو بزنه. انما یرد و نکاح از اینها، یعنی غیر از این لا یرد، عیبی بعد باشه نه، عیبی بعد الوعد باشه نه. اگر اینطور معنی کنیم نه تنها اطلاقات رو زدیم بلکه دلیلی بر قول خلاف هم پیدا کرده. چرا؟ بعضی هاش انما داره، میگن انما نداشت. حدیث 10 انما داره، حدیث 6 هم انما داره. توجه دارید؟ انما داره، انما یرد دنیا. خب میگن بعضی گفتن انما ذاتن دلالت بر فصل حاصل نمی کنه، خلاف فرموده اند اگر چنین فرموده اند. انما ظهور بسیار قوی دارد، در فارسی دیدید وقتی میخوان ترجمه کنن میگن این است و جز این نیست، ترجمه هم اینطوری میگن. خب آباز داریم، ما میگیم فقط، ما میگیم تنها. و اما و الا انما ولیکم الله خراب میشه اگر انما را چیز کنیم. و اما انما یرید الله یرد بنکم و رید انما ولیکم الله و رسوله، همه به اینا استدلال میکنن. انما دلیل بر حسر بلا شد. و اما طایفه دوم بریم. خب دقت کنید، طایفه دوم روایاتیست که منحصر به عیوب ما قبل، ولی آیا اثبات شی نفی ما آدم میکنه یا نه؟ نه. میگه زنی را آوردن فوجدتهو ابرص برسا، وجدتو وقتی که آوردن دیدم اینطوریه، این عیب قبلی رو میگه اما نفی ما آدم میکنه. سؤال و جواب در مورد عیب قبلی بوده. اگر سؤال و جواب در مورد عیب قبلی باشه آیا این مفهوم پیدا میکنه یا نه؟ سکوت داره، اطلاق نداره. بله اطلاق نداره، سکوت داره. در باب دوم ببینید 8 روایت داریم که تمام این 8 روایت کلمه تدلیس داره. تدلیس کجاست؟ ما داریم به قبلیه دیگه، یعنی پنهانکاری. پنهانکاری یعنی بوده. من یکی دو تا حدیث میخونم، بقیه شما تازه میکنین، احتیاج نداره به این که همش بخونیم، چون همش یه نوع استدلاله. ببینید حدیث یک باب دو چی میگه؟ میگه فقال ازا دلست الافلاء والبرساء والمجنونت والمفزات و من کان بها زمانتون ظاهره فانها ترد على اهلها اذا دلست. این عیوب بعدی ساکته، مفهومی نداره. میگه اگر تدلیس بکنه برمیگرده، حالا یا با خیار عیب یا با خیار تدلیس یا با هر دو. نگفته امام، سکوت کرده، سکوت کرده. از قدیم این حدیث غیر مروی عن النبی و الائمه رو تکرار کردید که اثبات شی لا ینفی ما ادا. اگر اثبات کنیم بگیم در این صورت خیار است، نفی ما ادا نمی کنیم. اون هفت روایت دیگرش هم میبینید. این طایفه دوم از روایات رو هم من امروز تمام کردم در واقع. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
به اهدای جنین نظر شما
درست.